فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در خاطر عزیزان هست تا کدوم عبارت خوندیم؟ آها بدر دام. خب پس این مقدار بالاترش رو شروع کنیم. فرمود و به این سخن شبهه مشهور مندفع می شود که می گفت علم با وجود این که امریست وجودی شر است، چون ادراک منافی است. درد با اینکه وجود داره شره، چون قبلش بحث داشتیم دیگه، گفتیم که حکما میگن شر یا عدم است یا به عدم برمیگردد، یعنی بازگشتش به از امور وجودی که بازگشتش به عدمه. اونی که عدمه مثل چی؟ مثل کوری که نبود بیناییه، فقر که نبود ثروته. اون که امر وجودی که بازگشتش به عدمه مثل چی؟ مثل سیل. سیل وجود داره، مثل کوری نیست که نبود باشه. اما اگر سیل یا زلزله شره، چون باعث بر عدم می شود، باعث بر مرگ و میر و نابودی میشه، پس اون باز اون عدمیتشه که شره. پس شر مال عدمه نه مال وجود. اینجا میگه که خب درد که امر وجودیه، درد که وجود داره، شرم هست چون ادراک منافیست و ادراک نیز امریست وجودی. و این با قول حکما که میگویند شر حقیقی چیزی است که ذاتی در خارج ندارد، بلکه شر عدم ذات و عدم کمال ذات است، منافی است. اون حرفی که شما و قاعده ای که گفتید که شر از امور عدمی است، پس اینجا نمیخونه که این حرف، چون اینجا ما یک چیزی شر پیدا کردیم که وجودیه. حالا غیر از این مطالبی که گفته شد، علم و درد شر ها، علم و درد با شک و تردید حرف میزنید، علم درد شر یا نه؟ درد چجوری به شما خیلی میرسونه؟ آفرین. درد درست برای ما سخته، اگر شما درد نداشی آتیش دست میبرد طرف آتیش، اگه نسوزه خب دستت میبری تو آتیش، دستت محترق میشه، دستت نابود میشه. اگه تو درد احساس نکنی با پتک بزن رو دست خودت، درد احساس نکنی خب درد دست خودتو نابود میکنی. تیغ بزن به بدن خودت، اگه درد احساس نکنی که دست خودتو نابود میکنی. اصلا میگه مهم نیست چون درد نمیکشم. و یا خیلی از بیماری ها رو با وسیله درد میفهمیم که آقا گوشش درد میکنه پس چرک کرده، عفونت کرده، فلان جای عضو بدنش درد میکنه پس این یه ناراحتی داره. پس این درد این نیست که حتما شر باشه. و تازه غیر از اون، خود درد برای بدن یه خاصیتی داره. یکیش اینه که شما بیماری رو متوجه میشید، یکیش اینه که تا وقتی که این درد تو بدن هست شما میفهمی بیماری برطرف نشده. یه مطلب دیگه ای که هست اینه که درد توجه شما رو به خودش جلب میکنه. مثلا میگم انگشتتون پاره شده میسوزه، شما مثلا پانسوان کردید ولی میسوزه، این درد شما رو هی متوجه چی میکنه؟ این انگشت میکنه، نفس رو توجه میده به این عضو، نفس رو توجه میده به این عضو برای بهبود این عضو، نفس توجه میکنه به این عضو و این خودش باعث سرعت بهبود اون زخم یا اون مشکل میشه در بدن. درد خاصیت داره. خب پس نمیتونیم بگیم حتما درد شر حقیقیه، میبینیم خیلی منافعی درش هست، اگرچه ما زجر میکشیم ازش، اگرچه ما و همون زجر باعث اینه که ما از خیلی کارا دوری کنیم. شما اگر یه ساختمون 10 طبقه نمیپرید پایین چون درد میگیره بدنتون، اگر درد نمیگرفت خیلی انسان ها میکردن این کارو، آدم های کم عقل درد که نمیگیره بپرن پایین، حالا استخوناش هم بشکنه و اینا چون درد که حالیش نمیشه، بعدن هم دوچار مشکل بشه اشکال نداره، اگه میشه آقا بله، مورد دارید مثال بزنید. بوکسورا مشت میگه تو سر و کله هم نمیزنن، اینا خودشون میدونن بعضی مدتی مغز و مخ و منالشون به هم میریزه، خب خاطر اون ضربه ها، ولی میرن انجام میدن چون حالا اونجا خیلی شاید درد احساس نکنه. انسان اگه اون موقع اون لحظه در جا درد احساس نکنه خیلی کارهای شاید مرتکب بشه، چون میدونید بیشتر رفتار انسان از روی احساسه. مثلا اگر انسان احساس جنسی نداشت تمام انبیا و اولیا جمع می شدن می گفتن شما باید ازدواج کنید، تولید نسل کنید، نه زن مرد رو قبول می کرد نه مرد زن رو. اگر اون احساس جنسی نبود از در عرض یه نسل نمیشد، به دو نسل نمیرسید، نسل انسان منقرض میشد. اون احساسه که این انسانو میکشه. خب پس ما منظورمون اینه که اگر درد گفتن الم شر، نه خیلی هم شر نیست اینجوری که شما میفرمایید. خب و در ادامه میگوید صورت جهنم در آخرت صورت آلام یعنی اعدام و نقایص حاصل برای نفس است. اون صورت جهنم، حقیقت جهنم در آخرت صورت درد هاست که اون اعدام و نقایصیه که نفس اونها رو نداره، که چجوری اینا باعث درد میشن اون نداشتن ها. گفتیم که حالا غیر از این مطلبی که جناب صدرالمتعلهین بزرگوار میفرمان، انسان به خاطر فقرش محتاجه و به خاطر احتیاجش دم به دم باید به او غذا، آب، اکسیژن، حتی زن، همسر به او برسه، یعنی احتیاجاتش برآورده بشه و عدم برآورده شدن این احتیاجات زجر برای انسان، یعنی نبود اینها انسانو زجر میده، مثل که غذا نخوره طرف، یه روز روزه میگیری چه فشاری تحمل میکنی، آب نمیخوری، غذا نمیخوری. پس نقایص چجوری باعث زجر میشه در قیامت؟ بحث اینه دیگه، این عدمن اینا. میگیم بله همین عدم باعث زجر میشه از قضا و لذا نفوس شقیه، اون نفوس بدبخت تا زمانی که بر فطرتی هستند که نقایص و اعدام را درک می کنند. به حسب همان اعدام و نقایص متحمل دردهای شدید خواهند بود. میگه اون فطرتی که اون نفوس شقیه، اون نفوس بدبخت، جهنمیان، تا بر اون فطرتی هستن که درک میکنن این نقصانها رو، ادراک میکنه که من ندارم، او زجر میکشه و متحمل اون دردها و عذابها میشه و این دردها در آنها باقی است تا زمانی که این ادراک نقایص از آنان زایل شود. تا وقتی که ادراک این نقایص ازش در فطرتش از بین بره. حالا این چجوری از بین میره؟ دو جوره. خواه این زوال به سبب تبدل فطرت آن نفوس به فطرت پایین‌تر و پست‌تر باشد، یا از اون مرتبه پایین تر بیاد که دیگه درکی نداشته باشه از انسانیت، یعنی مثل حیوان بشه، تا موقعی که انسانه، انسان یه سری ادراکاتی داره، فطرتی داره، بر اساس اون فطرت یه سری چیزا براش زجرآوره، اما حیوان اون ادراکاتو نداره، فطرتش در پایین تر قرار داره، مثل مردمان آخر از زمان، یه جورایی ادراکاتشون اصلا عوض میشه. قدیم یه پسر غریبه توی محله میرفت، جلوشو میگرفتن پسرای اون محل که تو کوچه ما چیکار میکنی؟ نکنه به هوای دختری از محله ما آمدی اینجا. یعنی اینقدر غیرت درشون وجود داشت. اما الان جوری شده که اصلا غیرت یافت نمیشه تو مردها، خیلی ضعیف، حتی در مورد ناموس خودش، مخصوصا تو شهرهایی که حالا کلان شهرها و که از اون فطرت انسانی دارن هی نزول میکنه، تا بعد میرسه حیوان میشه طرف، حتی کارهایی میکنه که حیوان هم نمیکنه، بل هم ازل میشه. ایشون میگه تو اون کسایی که تو جهنمن دو جور نجات پیدا میکنن، یا طرف فطرتش پستر از اونی میشه که اصلا بتونه ادراک این نقایص کنه، یا به سبب ترقی و کمال، یا اینکه تعالی پیدا میکنه. اینا از جهنم نجات پیدا میکنن، این دومی ها از جهنم برزخی بر اثر اون زجرایی که میکشن بالاخره بیرون میان، مثل مریضی که تو بیمارستان داروی تلخ میخوره و جراحی میشه و اینا، بالاخره حالش بهبود پیدا میکنه میاد بیرون. و یا به خاطر اشتغال آنها به امور عالی تر و روگردانی از توجه به آن نقایص. خب، یا اینکه میفهمه که بابا به اینا نباید توجه کرد. مثلا روایت داریم طرف یه موقع هزار سال تو جهنم میمونه، بعد از هزار سال یادش میفته پیامبر رو صدا کنه، بعد از هزار سال یادش میفته که پیامبر رو وقتی صدا میکنه پیامبر میاد به کمکش. بلندتر بگید. یا به سبب ترقی کمال، اینجا رو میگید شما؟ نه دیگه، بعدش میگه دیگه. و به خاطر اشتغال آنها به امور عالی تر و روگردانی از توجه به آن نقایص. مقابل آن نقایص در او حاصل شده و آن نقایص و اعدام در او برطرف شوند. بله، حالا فرمود یا اینکه اون فطرتش تنزل میکنه از اون مرتبه که از دیگه ادراک نمیکنه، یا تعالی پیدا میکنه از اون مرتبه، به این دو صورت از اون علم بیرون میاد. اونی که تنزل میکنه دیگه خو میگیره با اون جهنم، که در بعضی از روایات داریم که بعضی از اهل جهنم رو میخوان عنایتی کنن قبول نمیکنن، میگن نه نمیخوایم، یعنی اونقدر خو کرده با اون جهنم، با اون وضعیت، که اصلا نمیخواد از اونجا نجات پیدا کنه. که مثلا در احوالات ابو جهل، ابو لهب، که حالا دورادور روایتش در ذهنمه، که یک مثلا وقتی میشه که در جهنم رو باز میکنن که نسیمی از پیامبر اکرم میدمه، که میگه این چیه؟ میگن این از طرف پیامبر خداست. میگه ببندید در جهنم رو که نمیخوام اصلا ببینم ایشونو. یعنی اون چنان خو میکنه با اون جهنم، فطرتش دیگه اصلا پستر میشه از اون مرتبه‌ای که بخواد توجه به کمال داشته باشه. یا اینکه فرمود توجه به امور عالی تر و روگردانی از توجه به آن نقایص، مقابل آن نقایص در او حاصل شده و آن نقایص و اعدام در او برطرف شوند. مثلا بینا میشه، کور بوده بینا میشه، ناقصی درش بوده، چون خیلی هستن ناقص الخلقه به آخرت میرن. اینکه قرآن، روایات، حالا شریعت به ما میگه نماز بخونید، غسل کنید، روزه بگیرید، این کارا رو انجام بدید، اینا هر کدوم یه صورتی دارن. اون طرف، طرف وقتی میره اون ور میره، اون کسی که مثلا زکات نداده، یه نقصی درش هست، نقصانی داره، مثلا کسی گدایی میکنه، روز قیامت صورتش سیاه میشه یا زخم میشه صورتش، یعنی یه نقصانی در اون بدن اون سویش هست. بعضی ناقص الخلقه اون بر میرن. اینها رو که اونهایی که اصل اعتقادشون درسته، اون خمیرمایه درسته، اون نقایص تو برزخ تکامل پیدا میکنه تا اینکه وارد مرحله‌ای بشن که اهل بهشت بشن و آن نقایص و اعدام در او برطرف شون و بدین ترتیب عذاب از او برداشته شود و به راحتی رسد. حاصل آن که جهنم همان صورت دنیاست، من حیث و هی دنیا، که در روز قیامت در موضوع نفس حلول خواهد نمود. جهنم صورت دنیاست، منتها کدوم دنیا؟ نکته اینجاست که دنیا آیا بده یا خوبه؟ یعنی داشتن پول، زن، فرزند، زمین، خونه، ماشین، اینا بده یا خوبه؟ خود دنیا که مظهر خداونده، مظهر رحمت الهیه، نفس وجود دنیا که اصلا مظهر الهیه است، جز مظاهر حقه، استفاده از اون هم که اصلا مجبوریم استفاده کنیم، باید غذا بخوریم، باید آب بخوریم، باید خونه داشته باشیم. پس اونی که بعده چیه؟ اون اشتغال به دنیاست، دلبستگی به خود دنیاست. میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نیک مال و نقره و فرزند و زن، اون دلبستگی که به خود دنیا پیدا میکنه، دلش میره دنبال سودجویی، دنبال احتکار. دیگه صحبت از تغذیه خودش و برآوردن احتیاجات خودش نیست. دیگه زیاد خواهی ها، تجمل گرایی ها، افتخار کردن ها، فخر فروشی ها، اینا میشه دنیا. کسب اعتبار، کسب آبرو، فلان، اینا دیگه چیزهای چرت و پرته. و اینها میشه صورت جهنم، چون همینا باعث میشه طرف غضب میکنه به دیگری، همینا باعث میشه طرف غیبت میکنه، همینا باعث میشه که جنگ ها به وجود میاد. جنگ ها برای چی به وجود میاد؟ فکر کردید مثلا برای خدا مردم میجنگن؟ چند تا جنگ برای خدا بوده؟ حتی اون جنگایی که مذهبی بوده، حتی جنگای مذهبی چند تاش برای خدا بوده؟ اون حب به دنیاست که باعث این کارها میشه. و اونور صورتش همون جهنمه. اما خود دنیا، اینجا دقت بفرمایید، حاصل آن که جهنم همان صورت دنیاست، من حیث و هی دنیا، نه از اون حیثی که متجر اولیاست، نه از اون حیثی که محل تجارت اولیاء خداست، نه از اون حیثی که از دنیا مزرعت الاخر است. پیامبر اکرم حدیثی از ایشون نقل می‌فرماد: از دنیا ملعونتون و ملعونتون مافیها، دنیا ملعونه و ملعون آنچه که در دنیاست. ملعونه کدوم دنیا؟ یعنی این در و دیوار و اینها؟ مگه شما نمیگید دنیا متجر اولیاست؟ بله، اون دنیا که متجر اولیاست مظهر رحمت حقه. اون دنیا طلبی، حب الدنیا رأس و کل خطیئه، اونه که در روز قیامت در موضوع نفس حلول خواهد نمود، که همون صورت حب دنیا میشینه تو نفس. و آن صورت جهیمیه مشتمل است بر جمیع آن چه در زمین و آسمان است از جهت نقایص و شرور آن. اون صورت شامل تمام نقایص دنیویه میشه، چون دنیا خیلی نقص داره نسبت به آخرت. دنیا تمامش حسرته، اصلا تمام دنیا حسرته. چه اون کسی که دنیا داره، چه اون کسی که دنیا نداره. یه بار عرض کردیم آیه قرآن میفرماد قل متاع دنیا قلیل، بگو متاع دنیا قلیله، بهره دنیا قلیله. شما اگر تمام کره زمین مال جناب عالی باشه، تمام کره زمین مال شما، اول حالت بد میشه، بفهمی همه چی مال توه. دلیل داره ها که چرا انسان حالش بد میشه. شما اگه مطالعه کنید در احوالات کسایی که خودکشی کردن، تماما اینها پولدار بودن. کمتر پیدا میکنی فقیری خودکشی کرده باشه. دلیل هم داره، چون قل متاع دنیا قلیل، بهره دنیا اندکه. وقتی طرف تلیلیارد پول داره، خب این پول میخواد چیکار کنه؟ غذا بخوره دیگه. یه بشقاب غذا بیشتر میتونه بخوره؟ نه، بیشتر از یه دونه ماشین میتونه سوار شه؟ نه، یک محدوده باریک میتونه استفاده کنه که دیگری هم اونو داره. حالا شاید یه ذره غذاش مثلا ارزونتر از او باشه، اونم غذا که از گلو بره پایین دیگه فرق نمیکنه چی خوردی که. خیلی فرق نمیکنه با اینکه هم خیلی داره، ولی چون متاعش اندکه. این آقایی که اختلاس کرده بود 3000 میلیارد تو کانادا کشته شده، 3000 میلیارد چقدرش دونست بخوره توی این مدت و چی کرد؟ چون به دست میاره بعد میبینه نمیتونه بخوره و همین باعث زجرش میشه. ازا مواظب باشیم گول دنیا نخوریم عزیزان. سرخ و زرد دنیا گولمون نزنه ها. ما اماممون امیرالمؤمنین، نه هیچ کس دیگه. امیرالمؤمنین چجوری زندگی میکرد؟ امیرالمؤمنین نگاهش به دنیا چی بود؟ انظر فی دنیا نظر از زاهدین فیها، مثل زاهدان و بیرغبتان به دنیا نگاه کنید. به دنیا ماشین آخرین سیستم میبینی دلت نلرزه، هیچ فرق نمیکنه با اون ماشین پایین تر. دلت نلرزه یه وقت که اینا همش بازی از دنیا، حلم دنیای خوابه. چشماشو باز میکنه اینه تموم شد. انسان وقتی میمیره یه مرتبه از خواب بیدار میشه، خواب میدیدم تموم شد، نه زنی نه بچه ای نه خونه ای نه ثروتی. چجور از خواب بیدار میشی میبینی همه یکی داشتی اون وره؟ وقتی هم که میمیری میری توی عالمی که بینی اون پس اون دارایی ها اینا هم خواب رفت، رفت قصه ها شادی هاش افتخاراش همه. فرمود و آن صورت جهیمیه مشتمل است بر جمیع آنچه در زمین و آسمان است از جهت نقایص و شرور آن، نه از جهت کمالات و خیراتش. ولی از جهت کمالات خیرات جنت است نه جهیم. از جهت کمالاتش دنیا بهشته. این مجلس که نشستیم مجلس بهشتیه. در دنیا هم بهشت هست هم جهنم، تا طرف کدوم بره. همونجور که تو قرآن هم ذکر بهشت آمده هم ذکر جهنم، هم ذکر مؤمن آمده هم ذکر کافر. گویم در عیون آینده نیز اشاراتی به معنا خواهیم کرد تا شبهات احتمالی که بر خواننده پیش می آید زایل شود و از جمله کلماتی که در این مقام برای خواننده عزیز مفید است و مناسب کلام علامه قیصری است در شرح بر ابتدای فصل عیسوی از فصوص الحکم شیخ اکبر، آنجا که میگوید عالم کون و فساد عین جهیم است. عالم کون و فساد همین عالم دنیا رو میفرماید، چنان که فرمود از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره. حالا اینجا یه روایت قشنگی بگم خدمتتون. امام مجتبی که میدونید خیلی خوشگلم بود و متمولم بود، لباسهای خیلی شیکی هم پوشیده بود، ظاهرن سوار بر مرکبی هم بود که می رفت. یه یهودی اومد جلو که خیلی فقیر و بی‌بضاعت و ورشکسته بود، یعنی گفت مگه شما نمیگید دنیا زندان مؤمن و بهشت کافره؟ پس چطور تو این وقت وضعت خوبه و من اینجوریم؟ چون باید زندان تو باشه و بهشت من، پس چرا تو اینقدر وضعت عالی و من اینقدر آشفته حال؟ چجوری این حرف درست در میاد؟ امام مجتبی فرمود آنچه بعد از دنیاست برای من آنقدر نیکوست که اینجا زندان محسوب میشه برای من، و برای تو آنقدر سخت است که اینجا بهشت محسوب میشه برای تو. آنچه بعد از دنیاست آنقدر عظیم است که تمام این نعمتهایی که من دارم زندان منه، و تو تمام این نکبتی که داری بهشتت محسوب میشه. خب از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن و بهشت کافره، و یا سرانجامش به هنگام قیامت به جهیم است. یعنی سرانجام دنیا به طرف دنیا رو پرت میکنن تو جهنم، اون دنیای حب دنیا، اون رو منظوره ها. و سجین از سجن مأخوذ است، سجین اون جهنم رو میگن. سجین از چی گرفت؟ از سجن، سجنه، سجنه یعنی زندان. بعد سجین خیلی مبالغه میکنه، یعنی بسیار زندان تو در تو، مبالغه میکنه. سجین یعنی زندانی تو در تو، زندانی در زندانی. که و سجین از سجن مأخوذ است، و بدین سبب عالم کون و فساد سجین قرار داده شده است که تمامی آنان که در آنند زندانی و در بند و مقید به تعلقات جسمانی و قیود ظلمانی هستند و از انوار روحانی محرومند و محجوب، مگر عارفان که تعلقات جسمی خود را قطع نموده از قیود ظلمانی خلاصی یافته و پرده ها را کنار زده و باطن هایشان را به انوار روح منور کرده اند. باطن هاشون به انوار جناب روح، حضرت روح منور شده باطنشون. اون محبت دنیا، جناب ابن سینا در اشارات عبارتی داره خیلی زیبا، خیلی زیبا، در مورد مردمانی که انسانهایی که دل به دنیا بستن. حالا اگر عبارتشو درست در خاطرم بیاد، میگه آنها هم سواسی الحق شغلو بالباطل، آنها مظاهر حقن که مشغول باطل شدند. دنیا از وجهی حق دیگه، مظاهر مظهر حقن. میگه اونها مظاهر حقن که مشغول باطل شدند، مشغول پوچی ها شدند، مشغول خیالات، چون دنیا خیال دیگه. و باطنهای جان را به انوار روح منور کردن و به فضای عالم قدس راه یافتند، و اینانند که بعد از ورود به جهیم به نعیم رسیدند. اینها هستن که بعد از ورود در جهیم، چجوری در جهیم؟ چنان که حضرت صادق به هنگام قرائت آیه شریفه و ام من کم لا واردها و کان علا رب که حتما مقضیا، هیچ یک از شما نیست الا آن که وارد آن می شوید، وارد جهنم. امام صادق فرمود جزناها وهی خامده، ما در حالی که جهنم سرد و خموش بود از آن گذشتیم. این جهنم چیه؟ هیچ کس نیست مگر از آن عبور میکند، وارد میشود به آن. این جهنم دنیاست، منتها این دنیا برای بعضی سرد و خموشه. برای کیا؟ برای اون که کسایی که توجه به دنیا ندارن، جهنم خاموشه براشون. جزناها و هی خامده، ما عبور میکنیم در حالی که جهنم سرده برای ما، اما یه عده هستن جهنم فوران میکنه براشون. اون کسایی که دنبال دنیا هرچی بیشتر دنبالش میدون، این بیشتر شعله میکشه. هرچی بیشتر بیتوجهی میکنن ساکت میشه. جهنم برای همه یکسان نیست که. لذا از روی پل صراط که بر شفیر جهنم کشیده شده، باید همه از روی پل صراط رد بشن. پل صراط در همین دنیاست. میگه ولایت ماست پل صراط. اگر رو مسیر ما حرکت کردی، از روی جهنم رد میشی. و الا طرف ان صراط لناکبون میفته تو جهنم. آیه قرآن میفرماد ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. یعنی همه وارد میشن به این جهنم، همه باید وارد بشن، راهی نیست. سپس ما نجات میدهیم آن کسانی را که تقوا پیشه کنند و نذر الظالمین فیها جسیا. ظالمان رو همونجا رها میکنیم، میذاریم بمونن، که همون دنیاست. اخلد الی الارض میشه، خلود میکنه در زمین. اندیشت را به کار گیر تا بدانی که جهنم از سنخ دنیاست و اصل و ماده آن تعلق نفس است به دنیا. من حیثهی دنیا، چنان که در بهار از خصال صدوق، از اکرمه، از ابن عباس نقل شده است که دو نفر یهودی خدمت امیر مؤمنان آمدند و از حضرت سوال کردند بهشت و جهنم در کجاست؟ حضرت فرمود اما بهشت در آسمان است و اما جهنم و آتش در زمین. که حالا اون آسمان که میگه یعنی برتر از دنیا، برتر از دنیا، و اون جهنم خود زمینه. حالا در داخل زمین که اون مواد مذاب و اینا هست، بعضیا میگن منظور اون مواد مذاب که در داخل زمینه، بس اون ملکوت زمینه، اون تعلق و چسبیدن به دنیاست. و نیز در عین هفتم حدیث جاسلیق در این باب گذشت که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن الدنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا. یعنی دنیا در آخرت هست و آخرت محیط به دنیاست. اینو بارها بحث کردین درش. دنیا در آخرت قرار داره و آخرت احاطه داره به دنیا. مثل چی؟ مثل بچه‌ای که در شکم مادرشه، دنیا احاطه داره به او و او در درون دنیاست. همونجوری که ما الان در دنیاییم، در درون آخرتیم. اون بچه نمیتونه دنیا رو ببینه به خاطر حجابی که داره، همونجوری که اهل دنیا آخرت رو نمیبینن. پرده ها که با مرگ میره کنار یا با حالا کشف یا شهود، طرف میبینه که ما در محضر خدا هستیم، در محضر فرشتگان خدا هستیم، آخرت احاطه داره بر ما، ما نمی بینیم اون ورو، اونها احاطه دارن بر ما. که این حدیث خیلی حدیث قابل اعتنا و قابل بحثیه. خب زمان گذشته، بقیهش هم عزیزان دیگه یک صفحهی مونده که خودتون مطالعه بفرمایید. جلسه آینده انشاءالله یک امتحانی از این 6 تا عینی که گذشت به عمل بیاریم که عزیزان بلکه به این وسیله یه ذره مطالعه کنن. این صلوات نان بفرمایید. عزیزان یه نکته ای رو این همسایه ها یه مقداری میگن ماشینا رو میارن تو کوچه ناراحتن. لطف کنید این خیابون فردوس خلوت و یا همین خیابون این طرف بسیجی یک ماشینا رو داخل کوچه